ساعت 14 به وقت ایران شرمنده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌عباس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز دوشنبه 11 دی ماه. امروز اول ژانویه 2024 روز اول سال نو میلادی هست. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم مهران کریمی. مهران
سپاس مهدی و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. زلزله‌ای به قدرت 7.6 درجه روز دوشنبه مرکز ژاپن را لرزاند. مقامات ژاپن نسبت به وقوع سونامی هشدار داده و از مردم خواستند که به مناطق مرتفع بروند. این زمین لرزه در منطقه نوتو در استان ایشیکاوا در مرکز ژاپن رخ داده و مقامات این کشور نسبت به سونامی هشدار دادند. در پی این زمین لرزه قوی در برخی مناطق شرقی روسیه و همچنین کره جنوبی هشدار سونامی داده شده است. هنوز از میزان خسارات و تلفات احتمالی گزارشی منتشر نشده، اما مقامات هسته‌ای ژاپن میگویند فعالیت یکی از نیروگاه‌های نزدیک به محل وقوع زمین لرزه برای بازرسی متوقف بوده و خطری در این زمینه وجود ندارد. ژاپن کشوری زلزله‌خیز است و زمین لرزه 12 سال پیش در آن کشور جان حدود 20 هزار نفر را گرفت و باعث تخریب نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما شد. در اولین لحظات سال جدید میلادی چندین شهر در اسرائیل با حملات راکتی هدف قرار گرفته شدند. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود در بیانیه مسئولیت شلیک این راکت ها را بر عهده گرفت. به گزارش رسانه های اسرائیل، آژیرهای حمله هوایی در تل آویو و همچنین شهرهای اسرائیلی نزدیک نوار غزه شنیده شده است. تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی تا این لحظه منتشر نشده. همزمان ارتش اسرائیل از انهدام دو پهپاد در خارج از مرزهای شرقی این کشور خبر داد. گروه موسوم به مقاومت اسلامی عراق مدعی شده که اسرائیل را هدف قرار داده. سخنگوی ارتش اسرائیل هشدار داده که جنگ در غزه در طول سال جدید میلادی نیز ادامه خواهد یافت. و جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید شامگاه یکشنبه گفت آمریکا به دنبال جنگ با حوثی‌ها یا گسترش جنگ در خاورمیانه نیست، اما به اقدامات دفاعی خود ادامه خواهد داد. آقای کربی که با شبکه خبری ABC گفتگو می‌کرد با اشاره به حمله نیروهای آمریکایی به قایق‌های حوثی‌ها گفت بهترین نتیجه این رخداد می‌تواند این باشد که حوثی‌ها حملاتشان را متوقف کنند. بالگردهای آمریکایی روز یکشنبه در پاسخ به درخواست کمک یک کشتی دانمارکی که به محاصره حوثی‌ها درآمده بود، 3 قایق مهاجم را غرق کردند. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی گفتند در این حمله 10 تن از نیروهایشان کشته یا مفقود شدند. و رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در شورای شهر تهران تعداد جانباختگان ناشی از عوارض آلودگی هوا در ایران در سال گذشته را بیش از 27 هزار نفر اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی پیرهادی در جلسه روز یکشنبه شورای شهر گفت سال گذشته حدود 6400 نفر در تهران بر اثر عوارض آلودگی هوا جان خود را از دست دادند. به گفته مقام‌های وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست، تعداد جانباختگان ناشی از آلودگی هوا در سال گذشته 30% نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته. بنابر یک گزارش تحقیقی که به تازگی در روزنامه اعتماد منتشر شد، سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها و همچنین تولید سوخت‌های پرگوگرد دو عامل اصلی آلودگی هوا در شهرهای پرجمعیت ایران است.
سپاسگزارم ازت مهران کریمی. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان، و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. تازه ترین تحولات مربوط به درگیری ها در غزه رو بررسی خواهیم کرد. آیا جنگ اسرائیل و حماس در کل سال جدید میلادی هم ادامه دار خواهد بود؟ هک شدن اطلاعات کاربران در شرکت سفارش غذای اسنپ فود حواشی متعددی رو در ایران به همراه داشته. براتون بیشتر خواهیم گفت از این ماجرا و تحلیلی هم خواهید شنید از یک کارشناس امنیت اینترنت در این باره. و سال 2023 میلادی برای ورزش ایران در رقابت‌های جهانی چگونه گذشت و سال 2024 ورزشکاران ایرانی در چه رقابت‌هایی به میدان خواهند رفت؟ شنونده مجله نیمروزی باشید. شامگاه یک شنبه همزمان با آغاز سال نوی میلادی، گروه افراطی حماس بیش از 20 راکت به سمت جنوب و مرکز اسرائیل شلیک کرد. این گروه که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، در بیانیه مسئولیت شلیک این راکت ها را بر عهده گرفت. همکارم ایلیا جزائری که مسائل منطقه و درگیری ها در غزه را از نزدیک دنبال می کنه، اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا، چه گذشت در غزه در آستانه سال جدید میلادی؟
بله مهدی، در آستانه سال جدید و در ساعت‌های سال جدید و حتی ساعت‌های آغازین اون، ما شاهد ادامه درگیری‌ها در جای جای نوار غزه بودیم. در شمال و شرق شهر غزه تعدادی از مناطق و مراکز و اردوگاه‌ها هدف حملات هوایی ارتش اسرائیل قرار گرفت که طی اون بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه دست کم 50 نفر در شب گذشته کشته شدن، افرادی که اکثرشون از غیر نظامیان هستن. و مهدی، علاوه بر این حملات هوایی، خان یونس همچنان شاهد درگیری‌های شدید میان اعضای گروه افراطی حماس و نظامیان اسرائیلی هست. اسرائیل، سخنگوی ارتش اسرائیل آقای دانیل هاگاری، از دستگیری ده‌ها تن از اعضای گروه حماس در خان یونس صحبت کرده و گفته این افراد به اسرائیل منتقل شدن و این افراد تعدادشون گفته در حملات روز 15 مهر گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک اسرائیلی دست داشتن و در این حمله حضور داشتن، حمله ای که آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس در نوار غزه بود. در کنار این درگیری ها در نوار غزه، حملات راکتی حماس به شهرها و شهرک اسرائیلی ادامه پیدا کرد. تصاویر منتشر شد، مردمی که برای جشن سال جدید میلادی در خیابان ها تجمع کرده بودند با شلیک راکت ها از سوی حماس و به صدا در آمدن آجر خطر در شهرها، به ویژه در شهر تل آویو، خب پراکنده شدن و به پناهگاه ها رفتن.
و ایلیا، سخنگوی ارتش اسرائیل دانیل هاگاری ساعتی پیش از آغاز سال 2024 پیش بینی کرد که جنگ این کشور با گروه افراطی حماس در کل سال جدید میلادی هم به طول بیانجامه. چه چشم‌اندازی رو ترسیم کردند مقامات اسرائیلی در این رابطه؟
بله مهدی، مقام های اسرائیلی همچنان تأکید میکنن بر هدف این جنگ و میگن هدف این جنگ از میان بردن گروه افراطی حماس از تا زمانی که این هدف محقق نشه جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. در مورد اینکه جنگ طولانی خواهد شد، نه فقط آقای هاگاری صحبت کرده، بلکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قبل از اون هم صحبت کرده و پیش بینی کرده که جنگ علیه حماس ماها به طول خواهد انجامید. البته این جنگ رو اینطور که آقای هاگاری گفته هزینه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی داره، ولی به هر حال گفته اسرائیل خوش آماده کرده برای این هزینه ها و برای مسئله اقتصاد جنگ.
ولی خیلی کوتاه برامون بگو در رابطه با درگیری ها در شمال اسرائیل و جنوب لبنان.
منطقه مارون راس در جنوب لبنان رو ارتش اسرائیل بمباران کرد در ساعت‌های گذشته و سخنگوی ارتش اسرائیل صحبت از این کرد که الان دوباره حماس داره با آتش بازی میکنه و هشدار داد که احتمال گسترش این جنگ وجود داره و اگر اتفاق بیفته هزینه بسیار بزرگی رو لبنان پرداخت خواهد کرد.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری از اینکه با ما همراه بودید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
شنوید گرانت شاپس وزیر دفاع بریتانیا روز دوشنبه در یادداشتی در نشریه تلگراف تاکید کرد که بریتانیا در انجام اقدام مستقیم علیه حوثی‌های یمن برای جلوگیری از حملات بیشتر تردید نخواهد کرد. روز یکشنبه دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا هم در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که در گفتگو با همتای ایرانی خود گفته تهران در حمله حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ مسئولیت دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
تایید کشته شدن 10 تن از شبه نظامیان حوثی یمن در درگیری روز یکشنبه با نیروهای آمریکایی. سخنگوی نظامی حوثی‌ها روز یکشنبه.
نیروهای آمریکایی دشمن به 3 قایق متعلق به نیروی دریایی یمن حمله کردند که در نتیجه آن 10 نفر از نیروی دریایی ارتش شهید و مفقود الاثر هستند.
روز یکشنبه ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که بامداد یکشنبه در کمتر از 24 ساعت دوباره به درخواست کمک کشتی کانتینری مرز کانگجو پاسخ دادند. سنتکام گزارش کرد که 4 قایق حامل حوثی‌های یمن بامداد یکشنبه به این کشتی نزدیک و از فاصله 20 متری با سلاح سبک به طرف این کشتی شلیک کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در گزارش خود آورده حوثی‌های یمن در تلاش بودند وارد کشتی شوند، اما با هشدار شفاهی نیروهای آمریکایی مواجه و در جریان تبادل آتش با بالگردهای آمریکایی 3 قایق آنها غرق و 1 قایق دیگر از صحنه گریخته است. کشتی کانتینری مرز کانجو متعلق به کشور دانمارک است. روز یکشنبه دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در یک گفتگوی تلفنی به حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانی خود توضیح داده که به دلیل حمایت طولانی مدت تهران از حوثی‌های یمن این کشور در پیشگیری از حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ مسئول است. در همین رابطه امروز دوشنبه هم وزیر دفاع بریتانیا یادداشتی در نشریه تلگراف تاکید کرد که نیروهای نظامی کشورش آماده هستند تا علیه حوثی‌های یمن که کشتی‌های باری را در دریای سرخ هدف قرار می‌دهند دست به اقدام مستقیم بزنند. به گفته او بریتانیا و ایالات متحده در حال آماده‌سازی بیانیه مشترک برای صدور آخرین هشدار به شبه نظامیان حوثی یمن هستند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم شامگاه یکشنبه تاکید کرد که آمریکا به دنبال جنگ با حوثی‌ها یا گسترش جنگ در خاورمیانه نیست، اما به اقدامات دفاعی خود ادامه خواهد داد. حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایران هستند میگویند در حمایت از فلسطینی‌ها در جنگ با اسرائیل کشتی‌هایی را که به نحوی با اسرائیل مرتبط باشند مورد هدف قرار میدهند.
مهران کریمی گزارش میداد. امسال برگزاری جشن‌های سال نو میلادی در فرانسه در محیطی امن‌تر و آرام‌تر موجب خرسندی مقام‌های ارشد امنیتی این کشور شده. این آرامش نسبی از این جهت اهمیت داره که در ماه‌های گذشته سطح هشدار امنیتی به دلیل تهدیدهای تروریستی افزایش یافته بود و نگرانی‌هایی درباره امنیت بازی‌های المپیک تابستانی که قرار است در پاریس برگزار شود به وجود آمده بود. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
فریاد شادی بیش از 1 میلیون نفر در پاریس که در خیابانها و کوچه پس کوچه های این شهر به ویژه خیابان معروف آن برای جشن گرفتن لحظه تحویل سال نو میلادی تجمع کرده بودند. جمعیت بزرگی از همان بعد از ظهر یکشنبه برای جشن ها و آتش بازی های سال نو در خیابان شانزلیزه گرد آمدند. اما پلیس قبل از آنها تدابیر امنیتی را افزایش داده بود. آتش بازی بالای طاق پیروزی در نیمه شب نقطه اوج این جشن بود و با وجود رویه همیشگی آن امسال جشن افتتاحیه المپیک پاریس را پیشاپیش تداعی می‌کرد. تأمین امنیت چنین جمعیت متراکمی چندان آسان نبود. یک گروه مدافع فلسطینی‌ها که خواستار آتش بس و رفع محاصره غزه شده، پیشتر خواهان نصب پرچم‌های فلسطین در شانزلیزه شده بود. اما رئیس پلیس پاریس هشدار داده بود که هر گونه تظاهرات اعتراضی در خیابان‌های پایتخت همزمان با برگزاری جشن سال نو ممنوع است. با این حال بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه در مجموع حدود 200 نفر در سراسر فرانسه دستگیر شدند. ژرار دارمنن وزیر کشور فرانسه صبح امروز به رسانه‌ها گفت:
در پاریس بیش از 1 میلیون نفر به شانزلیزه رفته بودند تا در کنسرتی که غروب یک شنبه آغاز شده بود و تا ساعت 3 بامداد ادامه داشت شرکت کنند. هیچ اتفاق مهمی گزارش نشد و من از رئیس پلیس پاریس و همه نیروهایی که بسیج شده بودند تشکر میکنم. در سراسر خاک فرانسه نیز جشنها به خوبی برگزار شد و حوادث نسبت به سال گذشته کاهش داشت. میزان آتش زدن خودروها نسبت به سال قبل 10% کاهش داشت. پارسال همین رقم نسبت به سال گذشته 20% کاهش داشت. همچنین امسال به میزان بسیار کمتری نیروهای پلیس در مداخله هایشان آسیب دیدند و از این نظر نسبت به سال قبل 40% کاهش داشتیم. میزان حمله ها با مواد آتشزا هم 80% کاهش داشت. این آمارها به دلیل تلاش های مهم ما در هفته های گذشته در توقیف مواد آتشزا، کنترل مرزها و تغییر استراتژیمان از زمان شورش های شهری اخیر است.
هفت ماه قبل از بازی‌های المپیک پاریس، برگزاری این جشن یک آزمون برای نیروهای امنیتی و پلیس بود. در ماه‌های اخیر سطح هشدار امنیتی در فرانسه همچون دیگر کشورهای اروپایی به دلیل پیامدهای امنیتی جنگ غزه افزایش یافته است. حدود یک ماه پیش حمله یک فرانسوی ایرانی در نزدیکی برج ایفل جان یک گردشگر را گرفت و دوباره مسئله برقراری امنیت بازی‌های المپیک پاریس را مطرح کرد. قرار است مراسم افتتاحیه المپیک در حاشیه رود سن در پاریس و با حضور دست کم صدها هزار تماشاگر برگزار شود.
مصطفی خلجی گزارش میداد.
یک روایت روایتی است از تجربه شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت برنامه‌ای از فرهنگ قویمی، هر سه شنبه ساعت 5:15 عصر.
شرکت سفارش غذای اینترنتی اسنپ فود در ایران هک شدن اطلاعات کاربران خود توسط یک گروه هکری را تایید کرد. این شرکت با انتشار بیانیه‌ای در روز یکشنبه 10 دی هک اطلاعات و اقدام به فروش مستقیم بخشی از اطلاعات کاربران اسنپ فود را تایید و اعلام کرد که شرکت سفارش غذای اینترنتی اسنپ فود در ایران هک شدن اطلاعات کاربران خود توسط یک گروه هکری را تایید و مسئولیت آن را پذیرفت. امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا، به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
خب من در درجه اول باید اظهار تأسف بکنم از اینکه این حجم از داده‌های خصوصی مردم به شکل عمومی در اینترنت منتشر شده و برخی از این داده‌ها برای کسب منافع مالی داره مورد استفاده قرار میگیره. من فکر کنم در درجه اول اولین اقدامی که مهم هست این هستش که جلوی این انتشار اطلاعات گرفته بشه. طبیعتاً یه سطحی از مسئولیت اجتماعی مربوط به خودمون هست. من می‌بینم خیلی وقتا تو توییتر یا جای مختلف آدما این داده‌ها رو منتشر می‌کنن برای اینکه بگن چه اتفاق بدی افتاده، ولی خب با همین انتشار داده عملاً حریم خصوصی تمام کسانی که داشتن از این اپلیکیشن استفاده می‌کردن در خطر قرار می‌گیره. در نتیجه پس اقدام اول باید این باشه که جلوی نشر داده‌های خصوصی مردم در سطح عمومی گرفته بشه.
آقای رشیدی، چگونه میشه این کار رو انجام داد و آیا جمهوری اسلامی از پس اون بر میاد؟
یه بخشش مسئولیت شخصی افراد هستش، یه بخشش هم به مسئولیت شرکت و حکومت هستش. یعنی دولت، مقامات قضایی باید سعی کنن جلوی نشر این داده ها رو بگیرن. از طرف دیگه شرکت اسنپ هم باید خیلی سریع مکاتبه بکنه با پلتفرم هایی که این داده ها منتشر شده و ازشون بخوان برای حفظ حریم خصوصی مشتریانشون جلوی نشر این داده ها رو بگیرن. کار خیلی سختی هم نیست. معمولا به 24 ساعت 8 ساعت وقتی هک مطرح باشه طول میکشه تا این داده ها کشف بشه. مسئله بعدی هم این هستش که باید در واقع یک سری تحقیقات جامعی صورت بگیره برای اینکه اون شرکت متوجه بشه که این هک به چه شکلی انجام شده، گزارشی رو منتشر بکنه، توضیح بده به افکار عمومی و مخصوصا مشتریانش. باید حالا به صورت ایمیل یا نامه یا هر وسیله دیگه این که ممکنه به هر مشتری که داده هاش در سطح عموم منتشر شده باید اطلاع بده و بگه که چه نوع داده هایی منتشر شده و اون مشتریان میتونن چه اقداماتی رو انجام بدن برای اینکه بتونن جلوی این نشر اطلاعات رو بگیرن. اینا وظایف اسنپ هستش.
آقای رشیدی، پیش از این که شرکت سنپ فود یک بیانیه ای صادر بکنه و این هک رو تایید بکنه و گفته که با پلیس فتا در حال شناسایی و رفع منبع آلودگی ناشی از اقدام این گروه هکریه، اما همین گروه هکری اطلاعات بیش از 20 میلیون کاربر رو شامل نام کاربری، رمز عبور، ایمیل، نام و نام خانوادگی، شماره موبایل، تاریخ تولد و همچنین اطلاعات بیش از 880 میلیون سفارش محصول رو شروع کرده به فروختن و در اینترنت عرضه کرده. سوال از شما اینه که تمامی این اطلاعات حتی اگر جلوشون گرفته بشه، تا زمانی که این توقف انجام بشه چگونه آسیب‌هایی میتونه به کاربران بزنه و چرا زیر ساخت‌های شرکت اینقدر فشله که به راحتی میشه اون رو هک کرد؟
والا جواب سوال دوم که من ندارم، بخاطر اینکه من اطلاعاتی از زیر ساخت‌های این شرکت ندارم. اما در قسمت اول سوالتون من باید خدمتتون عرض کنم که ببینید تمام این دیتاها میتونه به افرادی که میخواست تو استفاده بکنن کمک بکنه. مثلا فرض بفرمایید اگه من شماره تلفن شما، ایمیل شما رو داشته باشم، میتونم ازش استفاده کنم که براتون لینک های آلوده یا فایل های آلوده ارسال بکنم. من اگر سابقه سفارش های شما رو داشته باشم، میتونم ازش استفاده بکنم تا حمله های مهندسی اجتماعی رو بر اساس علایق شما و نیازهای شما طراحی بکنم. من اگر مختصات جغرافیایی شما رو داشته باشم، میتونم، چون تو بعضی از دیتا هایی که تو توییتر من دیدم متاسفانه برخی به اسم کارشناس منتشر کرده بودن، مختصات جغرافیایی کاربران رو هم گذاشته بودن. من میتونم با اونها شما رو ردیابی بکنم، ببینم که مثلا چه مسیرهایی رو رفتین، کجا، کدوم نقاط شهر حضور داشتین، کجا میتونه محل کارتون باشه، کجا میتونه محل زندگیتون باشه. بنابراین هر کدوم از این داده ها میتونه به نوعی باعث نقض حریم خصوصی و یا سوء استفاده های در توسط گروه های تبهکار و مجرم بشه و بنابراین امیدوارم که هر چه زودتر این حجم گسترده از داده ها حداقل به شکل عمومی از دسترس مردم در اینترنت جمع آوری بشه.
امیر رشیدی بود، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا. امیر بانو کریمی، استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی، روز یک شنبه در 92 سالگی درگذشت. گلزار مصفا، دختر خانم کریمی، به خبرگزاری ایسنا گفته مادرش از یک ماه پیش به خاطر آلودگی هوای تهران به شهر ساری رفته بود و در آنجا از دنیا رفت. امیر بانو کریمی در سال 1310 زاده شد و پس از اخذ دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران به تدریس در این دانشگاه پرداخت. خانم کریمی فرزند کریم امیری فیروزکوهی، قصیده سرای برجسته معاصر و همسر مظاهر مصفا، شاعر و پژوهشگر ادبیات فارسی بود و یکی از فرزندان او، علی مصفا، بازیگر شناخته شده سینمای ایران است. خانم کریمی تابستان امسال و پیش از آغاز سال جاری تحصیلی در گفتگوی با رادیو فردا به موج اخراج و تعلیق اساتید دانشگاه، به خصوص در مورد دانشگاه تهران و جو امنیتی حاکم بر دانشگاه ها اشاره کرد. بشنویم با هم بخشی از صحبت های او رو.
اون این دانشگاه ها میخوان درش رو ببندن، کلن میخوان از صورت دانشگاه اصلا درش بیارن. قصدش اینه که چرا از اول امام با دانشگاه مخالف بود، از حالا میخوان اصلا اسم دانشگاه رو بردارن، یک چیز دیگه بذارن، حالا نمیدونم اوزه میذارن، نمیدونم هرچی میذارن، دیگه دانشگاهی نیست. من خیلی متاسفم که این اساتید خیلی خوب و در جمعه یکیشون هم خوبه، خوش خود من خانون دکتر موحد، اینا رو دارن اخراج میکنن. من میدونم اینا چقدر درس خوندن، چقدر زحمت کشیدن، به هر حال. ولی من بحثم روی دانشکده ادبیات، من غیرتی دارم، نمیدونم برای چی بگم، من چی دارم بگم، یه ندارم بذارم جز این که بتونم ناراحت بشم. واقعا این رو دخترم گفتم که من حاضرم صندلی چرخدار بیاری با این اکسیژنی که دماغمه برم دانشکده ادبیات ببینم اونجا چی به سر این دانشکده بدبخت اومده، اینجای من بمیرم برای اینا. اینا که واقعا دلم برای اینا کباب، اینا هیچ آینده ای ندارم با این وضعیت. این بچه ها اصلا میخوان چی یاد بگیرن از اینا، میخوان چی بفهمن از اینا؟ از وقتی انقلاب شد این کسایی که اومدن رفتن جبهه و این ور اون ور، همه حشرات اومدن دانشگاه رو داشتن، هر کدوم اومدن اونجا برای خود، چون یه دکتری گرفتن و بودن دیگه. بعضی ها رو همه رو من میشناسم، اینا همه شد اومدن اینجا، همه شد یواش یواش خودشون چسبوندن به تحصیل کرده، هم بزن بکش بکنن هم تحصیل کرده باشه. این بچه های بدبخت هیچ چه خانه، این بچه های بیچاره، این بچه ها باید ویل کنن دانشگاه ها. اونا که دارن که دارن از این مملکت بچه هاشون میفرستن، هیچ که نیستش که بچه هاش اینجا نگرده. اون بیچاره هم که ندارن و مجبورن اینجا باشن، مجبورن خونه دل بخورن، بچه هاشونم نمیدونم بله چی یاد بگیرن. هیچ.
بخشی از صحبت‌های امیربانو کریمی استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی در گفتگو با رادیو فردا بود. اما سال 2023 میلادی برای ورزش ایران چگونه گذشت؟ آیا ورزشکاران ایرانی در رشته‌های مختلف و مدال‌آور توانستند عملکرد قابل قبولی در رقابت‌های مختلف ورزشی از خود بر جای بگذارند؟ پیشتر گفتگو داشتم با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک و از او در این رابطه و همچنین رقابت‌های ورزشی پیشرو در سال 2024 پرسیدم.
سال 2023 برای ورزش ایران در قیاس با سالیان پیشین از چند منظر گوناگون سالی بود که سیر نزولی طی شد، روند قهقرایی و نتایج ناموفق با شکست‌هایی که رقم خورد. از جمله مثلا در بازی‌های آسیایی که مهمترین رویداد ورزشی بود، به نسبت دوره پیشین ایران نتایج ضعیف‌تری رو به جا گذاشت. در برخی از رشته‌ها که همواره طلا می‌گرفت از دستیابی به مدال طلا باز موند. در رقابت‌های جهانی هم ورزش‌های موفق ایران مثل تکواندو، وزنه‌برداری، کاراته نتایج ضعیفی رو نسبت به دوره‌های قبل به جا گذاشتند که خب زنگ خطر رو هم به اصطلاح در آورده مدت‌هاست برای این رشته‌ها. از یه بعد دیگه مسئله مسافرت‌های ورزشی بیش از هر سال دیگه‌ای کشورهای مختلف اروپایی، حتی همسایه‌ها مثل امارات، اینها از دادن ویزا خودداری کردند، یا اینکه خود فدراسیون‌ها به خاطر هزینه‌های سنگین اعزام روند درخواست روادید رو به گونه‌ای پیش بردند که دیرتر از موعد انجام بشه و ویزا تعلق نگیره، که این مسئله هم باعث شد بسیاری از رویدادها و مناسبت‌های مهم ورزشی رو از دست بدن.
مهدی میتونی اشاره بکنی به چند مورد؟
به طور مثال در شطرنج، در کاراته، در والیبال، رشته‌های مختلف این مسئله رو داشتن. حتی کشتی که رقابت‌های جهانی رو از دست داد، نتونست از عنوان جهانی خودش در آلبانی، در فرنگی آزاد، در رقابت‌های امیدهای جهان دفاع کنه. در برخی رشته‌های دیگه هم که تیم‌ها می‌رفتن می‌دیدیم که چند نفر از اعضای اعزامی مثل مربی، ورزشکار، داور اینها جا میموندن.
به والیبال اشاره کردی. والیبال هم یکی از رشته های ناکام ورزش ایران در سال 2023 بود.
به طور کلی رشته های توپ و تور همین مسئله رو داشتن، یعنی والیبال، بسکتبال که خب ستاره هاش خدافزی کردن، حامد عدادی دیگه در تیم ملی نیست و نسلی هم جایگزین نشده. والیبال هم در حالی سال 2023 رو به پایان رسوند که حتی وضعیت سرمربیش هم مشخص نیست. والیبالی که قرار بود در المپیک 2024 به مدال برسه، میبینیم که حتی صعودش به المپیک هم بسیار بعید و دور از دسترس به نظر میرسه.
به المپیک 2024 پاریس اشاره کرده، شاید مهمترین رویداد ورزشی سال جاری میلادی باشه. چه چشم‌اندازی وجود داره برای این المپیک، حالا چه در مقیاس جهانی چه برای ورزش ایران؟
یقینا همینطوره، المپیک به عنوان مهمترین و خبرسازترین رویداد ورزشی که همه دنیا رو درگیر خودش میکنه، منتها برای ورزش ایران به نظر نمیرسه که غیر از کشتی در رشته دیگه ای فعلا مدالی رو بشه قطعی دونست، و حتی اینکه اون مدال رنگش طلایی باشه هم بسیار سخت پیش بینی، شرایط اصلا خوب نیست. اینو در مصاحبه های خود ورزشکارا، فدراسیون ها، مربی ها به وضوح میبینیم که اونا هم ناراضی ان از روند تدارکات و آماده سازی، و در طرف مقابل پیشرفت چشمگیر رقبا، و از طرفی اون چه که در سال 2023 دیدیم و در المپیک هم شاهد خواهیم بود، حضور پرتعداد ورزشکاران ایرانی در تیم پناهندگان کمیته بین المللی المپیک، در حالی که ایران درگیر جنگ نیست، بقیه ورزشکاران تیم پناهندگان از کشورهای میان که درگیر جنگ هستش در آفریقا یا در نقاط مختلف، ولی ایران به دلیل سانسور، ارعاب، وحشت و سرکوب‌ها ورزشکاران به طور پیوسته دارن از کشور خارج میشن و بیشترین آمار رو هم در تیم پناهندگان به خودشون اختصاص دادن.
و دو رقابت ورزشی جذاب رو شاهد خواهیم بود در سال 2024 که به نظر میرسه توجه علاقمندان گسترده‌ای رو به خودش جلب کنه. یکی جام ملت‌های آسیا هست و بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران که از آخر همین دی ماه آغاز میشه.
دیگه با همین جام ملت‌های آسیا ورزش ایران رسما به استقبال سال 2024 میره جام ملت‌هایی که به نام 2023 برگزار میشه برای فصل بهتر آب و هوایی، در واقع موکول شده به سال جدید میلادی. خب ایران بعد از انقلاب هیچ وقت به فینال جام ملت‌های آسیا نرسیده. این تیم هم که میبینیم همین حالا که داریم صحبت میکنیم هنوز مشخص نیست که اصلا آیا سردار آزمون به عنوان یکی از ستارگان اصلی تیم در جام ملت‌ها بازی میکنه یا نه. وضعیت واقعا تأسف‌باریه که بر فوتبال ایران حکمفرماست و در تیم ملی هم به وضوح نمایان.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی. و به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از شما شنوندگان رادیو فردا. وقت بخیر.